میتونم.
خب از خیلی بازی یک دفعه برش میگم که ببینیم 500 داره و ما به تیانه، اما حالا ببریم پیش پدر جان ازش 500 بخواییم دیگه.
بریم. مانده نباشین پدر جان.
زنده باشی رضا جان.
پدر جان قبول باشه روزه نمازتون.
تشکر احمد جان، روزه نماز تو هم قبول باشه.
تشکر پدر جان. بگو دیگه، تیستر بگو دیگه.
خودگه مجال بته میگم.
چی گپ شده اولادا؟
خب
اصلا با خودم میگم. پدر جان،
جان پدر،
با ما پیسه میتین؟
پیسه؟ خب باید ببینم که پیسه رو برای چی کار میخواین. ممکن است براتون پیسه هم بدم.
نه دلتان جمع باشه، کار خیلی خوب است پدر جان.
میفهمین پدر جان، کاکا نظر بعد جلسه قرآن از همه خواست که بعد از افطار بریم مسجد با کاکا برای بسته‌بندی کردن بستایی که برای کمک به نیازمندان است کمک شویم.
خب این که خیلی خوب است جان پدر، فقط من نمیفهمم که ارتباطی کار با پیسه خواستن از من چی است. همین رو برام توضیح بدین.
خب میدونین کاکا میگفت که اگه پیسه بیشتر میبود میتونست به نفرای بیشتری کمک کنه.
خب این حال معلوم شد، حال فهمیدم و شما هم تصمیم گرفتین که به این کار کمک شوین، درست است؟
بله پدر جان، بقیه هم فکر میکنم که کمک شون.
چقدر خوب، ایخو خیلی خوب است. چه فکر خوبی، چه کار خوبی.
اینالی به ما پیسه میتین؟
معلوم است جان پدر، معلوم است که پیسه میتون.
خیلی کود پیسه بر ما بتین پدر جان.
جان پدر، اقلی که تو میگی یک کود برای مقدوم است، اما
چی پدر جان؟
اما یک فکر همیال در ذهنم رسید. ما براتان در حدی که برای مقدور است پیسه میتون، ولی سبا و شعبه این موضوع رو با همکار دیگه هم مطرح میکنم. تا اگه همکارایم خواستن به این کار نیک سهم بگیرن اونا می کارو بکنن. چطور؟
چقدر خوب پدر جان.
میدونن اولادا، یکی از دلایل روزه گرفتن ما اینمیست که ما بیشتر از قبل به یاد همنوای نیازمند ما باشیم و به اونا کمک کنه.
خیلی خوب شد، تشکر پدر.
تشکر پدر خنده.
خب سب کنن که من اینال براتون پیسه بتون.
آه تشکر، بیارید پدر جان بدستی ما بدین.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی تقدیم شما شد. انشالله که خوشتان آمده باشه. و حالی میخواییم یک پیامک بخوانم. بله، نوبت رسیده که پیامک یکی از دوستای عزیزمانه بخوانم. فکر میکنین پیامک از کی باشه؟ از شما؟ نمیدانم، شاید. دختر خوب و نازنین رعنا جان از مشهد مقدس. رعنا جان نوشته کرده که خاله جان سلام، روز نماز شما و دوسته داخل خانه قبول باشه. من امسال خیلی خوشحالم چون امسال میتونم مثل پدر و مادرم کامل روزه بگیرم. البته من سال گذشتم بیشتر روزه رو روزه کامل گرفتم. رعنا جان ما هم به خودت سلام میکنیم از برنامه شاپرک و میگیم قبول باشه دوست عزیز. نام خدا به خودت و تمام کسایی که رقم خودت امسال به قول معروف روز اولی هستین، یعنی سال اولتان است که روزه کامل میگیرین. و اینم بگویم که شما مهمانای ویژه خدای مهربان هستین. رعنا جان تشکر که ای پیامکه به برنامه خودت روان کردی.
مادرم در
در پایان برنامه امروز میخواییم با هم چند تا دعا کنیم. خدایا، ای خدای خوب و مهربان، کمک کن تا هیچ کسی گرسنه نباشه. خدایا، با ما کمک کن تا بتانیم انقدر مهربان باشیم که هیچ کسی در دنیا غمگین نباشه. خدای بزرگ، کمک کن با ما تا بتانیم با هم دنیای قشنگ تری برای اطفال بسازیم. آمین یا رب العالمین. دوستای خندم، با پایان برنامه امروز رسیدیم. هر جا هستین خوش و خندان باشین. خداحافظ تا فردا.
ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما خوبان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیر امور خارجه ایران گفت رژیم صهیونیستی ضعیف‌تر از آن شده است که در برابر خیزش مردم و مقاومت فلسطین تاب آورد. نظامیان رژیم صهیونیستی صبح روز جمعه در صحن‌های مسجد الاقصی و فلسطینیان حمله کردند که بر اثر آن بیش از 150 فلسطینی زخمی و دست کم 400 نفر بازداشت شدند. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، ضمن ادای احترام به همه شهدای فلسطین و مقاومت، حدک حرمت مکان مقدس مسجد الاقصی توسط رژیم صهیونیستی را قویاً محکوم کرد. کتایب حزب الله عراق هم در محکومیت حمله صهیونیست‌ها به نمازگزاران فلسطینی اعلام کرد که دست صهیونیست‌ها را در عراق و منطقه قطع خواهد کرد. کتایب حزب الله عراق شامگاه جمعه در پی حمله نظامیان صهیونیستی به نمازگزاران در مسجد الاقصی و درگیری‌ها در قدس اشغالی اعلام کرد که حمله آشکار صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی و اقدامات جنایتکارانه دشمن فقط به دست فلسطینیان آزاده متوقف می‌شود. در ادامه بیانیه کتایب حزب الله آمده است: ما برای دفاع از مسجد الاقصی ایستاده ایم تا دست صهیونیست‌ها را در عراق و منطقه قطع کنیم. در پی حمله نظامیان صهیونیست به نمازگزاران در مسجد الاقصی، دفتر سیاسی انصار الله حملات رژیم صهیونیستی به نمازگزاران و نقض مکرر حریم و حرمت مسجد الاقصی را به شدت محکوم کرد. در بیانیه انصار الله یمن آمده است: تحولات فلسطین اشغالی ملت‌های عرب و اسلامی را ملزم به حرکتی جدی برای حمایت از پایداری مردم فلسطین می‌کند. کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا هم با صدور بیانیه‌ای با اتفاقات روز جمعه در مسجد الاقصی واکنش نشان دادند. کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا در بیانیه مشترکی بدون محکومیت تجاوزات ماموران رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی و ابراز نگرانی در این خصوص بسنده کردند. این کشورها در بیانیه خود خواستار احترام به وضعیت فعلی مدیریت اماکن مقدسه در شهر بیت المقدس شده و بر تلاش‌ها در راستای آرام کردن اوضاع تاکید کردند. اتحادیه اروپا هم با صدور بیانیه‌ای بر لزوم توقف تنش‌ها میان فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها در کرانه باختری و قدس اشغالی تاکید کرد. منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار ناشی از حمله پهپادهای ناشناس به مقر سازمان بسیج مردمی در منطقه زمار در اربیل کردستان عراق خبر دادند. کانال تلگرامی سابر نیوز با انتشار این خبر اعلام کرد که پهپادهای ناشناس برخی نقاط و مواضع نیروهای مشترک را در منطقه زمار هدف قرار دادند. گفته می شود که همزمان با بمباران هوایی نقاط امنیتی یک تیاره آمریکایی در این منطقه حضور داشت. محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصار الله یمن و رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی جمعه شب گفت تحرکات آمریکایی‌ها در دریای سرخ با ادعای حمایت آنان از آتش بس در یمن منافات دارد. عبدالسلام در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت این اقدام آمریکایی‌ها در سایه آتش بس بشردوستانه و نظامی در یمن صورت می‌گیرد. سخنگوی انصار الله یمن گفت که آمریکا با دنبال طولانی‌تر کردن تجاوزگری و محاصره یمن است. سخنگوی وزارت دفاع روسیه جمعه شب گفت که در 24 ساعت گذشته 217 مرکز نظامی اوکراین منهدم شده است. جنرال ایگور کناشنکوف در گزارش روزانه خود اعلام کرد که در روز گذشته همچنین 5 پهپاد و 2 هلیکوپتر اردوی اوکراین منهدم شده است. و همچنین افزود 2 راکت اوکراینی که در صدد حمله به نیروگاه برق آبی کاخوفکا در خرسون بودند سرنگون شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درخواست کرده تا روسیه به عنوان کشور حامی تروریسم معرفی شود. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه گزارش داد بر اساس گفته افراد نزدیک به این تماس تلفنی بایدن در جریان این گفتگو هیچ گونه اقدامی به خصوصی را متعهد نشده است. واشنگتن حتی در جریان جنگ سرد از قرار دادن اتحاد جماهیر شوروی در لیست کشورهای حامی تروریسم خودداری کرده بود. یک مقام ارشد آمریکایی از غرق شدن رزمناو روسی مسکوا به دلیل اصابت راکت‌های نپتون اوکراین خبر داد. جان کربی سخنگوی پنتاگون روز گذشته در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد پنتاگون وقوع انفجار قابل توجه در ناو جنگی روسیه را که باعث آتش سوزی در آن شد تایید می کند اما نمی تواند در خصوص میزان آسیب دیدگی اظهار نظر کند. کربی با بیان اینکه این حادثه در کوتاه مدت بر توانایی روسیه تاثیر می گذارد افزود روسیه از لحاظ تعداد کشتی ها و قدرت آتش در مقایسه با اوکراین برتری دارد اما نمی تواند آزادانه در دریای سیاه حرکت کند. پیش از این مقامات اوکراینی ادعا کرده بودند با یک راکت ضد کشتی موسوم به نپتون ناو مسکوا را در دریای سیاه هدف قرار دادن و باعث غرق شدن آن شدند. روبرت هابک معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان روز جمعه از شهروندان خواست با کاهش مصرف انرژی و کاهش استفاده از موتر شخصی به قطع وابستگی کشورشان به نفت و گاز روسیه کمک کنند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در واکنش به فشارهای اتحادیه اروپا برای تحریم نفت خام روسیه در پی آغاز جنگ اوکراین در 24 فوریه گفته شاید اجرای آن تا پایان سال جاری میلادی امکان پذیر باشد. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد اتحادیه اروپا برای توقف خرید نفت خود از روسیه آماده می شود اما این تدبیر پیچیده است و چندین ماه طول می کشد. یک مقام اروپایی که در مذاکرات درباره تحریم نفت روسیه دخالت دارد به خبرگزاری فرانسه گفت اتخاذ تدابیر در مورد نفت مستلزم لغو قراردادهای موجود یافتن جایگزین و اجتناب از دور زدن آنهاست چون این چیزی قرار نیست یک شب اتفاق بیفتد و حداقل چند ماه طول می کشد. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزرا و کارکنان بلندپایه اروپا نوشت محدود کردن درخواست قیمتها را بالا می برد و علاوه بر این اگر روسیه نفتی را که اروپا از خرید آن ممانعت می کند با خریداران دیگری بفروشد تحریم ها هیچ فایده ای نخواهد داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه خواستار تنوع بخشی به منابع انرژی روسیه شد تا منابع انرژی روسیه به سایر نقاط جهان که واقعا به آنها نیاز دارند تحویل داده شود. یک دیپلمات اروپایی گفت اروپایی ها تلاش می کنند تا مانع آن شوند چین و هند تحریم های آنها را دور بزنند. و ژاپن 6 میلیون بلر از ذخایر استراتژیک نفت خود را آزاد می کند. این اقدام در چارچوب تلاش‌های مشترک ژاپن با آژانس بین‌المللی انرژی برای جبران بخشی از بحران افزایش بهای انرژی ناشی از جنگ در اوکراین انجام می‌شود. وزارت تجارت، اقتصاد و صنعت ژاپن روز جمعه اعلام کرد این کشور 6 میلیون بلر نفت به عنوان بخشی از تعهد 15 میلیون بلری خود به آژانس بین‌المللی انرژی را آزاد می‌کند. کیوچی هاگیودا، وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن 4 مارچ 2022 گفته بود کشورش در تلاش‌های مشترک با آژانس بین‌المللی انرژی 7 میلیون 500 هزار بلر از ذخیره‌سازی راهبردی نفت خود را آزاد می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی پیش از این در طرح خواستار آزادسازی 60 میلیون بلر از ذخیره‌سازی راهبردی نفت برای کاهش قیمت نفت شده بود. این طرح برای کاهش قیمت‌های نفت که در پی حمله روسیه به اوکراین به شدت افزایش یافته است، مطرح شد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
آب را گل نکنیم نام برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هن. اگر محیط زیست تخریب شد همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست. آب را گل نکنی.
آب را گل نکنی.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. با امید به اینکه تا این لحظه اوقات خوشی را سپری کرده باشید، از شما دعوت میکنیم که با برنامه دیگر از مجموعه برنامه آب را گل نکنیم با ما همراه باشید. دوستان عزیز، باید دارید که در چند برنامه گذشته از عواملی که میتواند به حفاظت از محیط زیست کمک کند سخن گفتیم. اما به نظر کارشناسان، یکی از عوامل اصلی تخریب محیط زیست ترویج مصرف‌گرایی در جوامع انسانی است و به طور طبیعی یکی از راه‌های اصلی نجات محیط زیست اصلاح الگوی مصرف است. برنامه امروز را با بررسی این موضوع اختصاص دادیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می‌کنیم. بررسی شواهد موجود نشان می‌دهد که تا پیش از انقلاب صنعتی در اغلب جوامع مصرف‌های غیر ضرور و به ویژه گرایش به مصرف کالاهای لوکس و تجملی مذموم بوده است. اما از اوایل قرن بیستم و با افزایش قدرت تولید و خلق پدیده‌هایی چون بازاریابی، تبلیغات، فروش اقساطی و ترویج مدگرایی، مصرف‌گرایی در همه جوامع و به ویژه کشورهای صنعتی افزایش یافت. بعد این ترتیب از این دوره و بعد استراتژی محوری این کشورها خلق نیاز شد تا تولید انبوه خود را به فروش برسانند و به تعبیر گالبرایت، اقتصاددان کانادایی، پایان دوره حاکمیت مصرف کننده فرا رسید. چرا که اگر پیش از این و بر اساس دانش اقتصاد این مصرف کننده بود که با درآمد و تقاضای خود تعیین می کرد که عوامل تولید برای تولید چه کالاهایی و به چه میزان تخصیص یابد، اما در دوران تولید انبوه این دیگران بودند که برای مصرف کننده خلق نیاز می کردند و وی ناخودآگاه کالاهایی را مصرف می کرد که برایش تبلیغات در نظر می گرفت. در ادامه چنین روندی بود که در اواخر قرن بیستم جهان با مشکل تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع زیست محیطی، گرم شدن زمین، انتشار گازهای گلخانه‌ای و سوراخ شدن لایه اوزون روبرو شد. نه تنها کلان شهرها، بلکه شهرهای کوچک و گاهی جنگل‌ها و دریاها نیز مورد تهاجم واقع شده و محیط طبیعی آنها با خطر نابودی مواجه شدند. توسعه صنعت برغم خدمات فراوان آن به بشر، خسارت‌های بسیاری به منابع زیست محیطی وارد کرد که دامنه آن افزون بر انسان، جانوران و گیاهان را نیز در بر گرفت. متاسفانه روند مصرف‌گرایی امروز نیز همچنان ادامه دارد و مصرف تصویر زشت خود را از دست داده و به واژه‌ای زیبا تبدیل شده است. اکنون نوع مصرف، کالاها و عادات مصرفی فرد است که بیانگر شخصیت و منش فرد و به طور کلی نشان دهنده هویت اوست. با تأملی در نحوه زندگی امروز متوجه می‌شویم آنچه که افراد را از هم متمایز می سازد، نوع لباس پوشیدن، نوع تفریحات، نوع گوشی همراه و لپتاپ و نحوه و نوع لوازم آرایش و به طور کلی کالاهای مصرفی اوست. در حالی که در گذشته ملاک شناسایی افراد، رفتارها و عادات اخلاقی، کاری، خانوادگی و اعتقادی بوده است. ویکتور لوبو، تحلیلگر معروف آمریکایی، در این باره می نویسد: اقتصاد ما چنین می طلبد که ما مصرف را به شیوه زندگی خیش بدل بسازیم. خرید و فروش کالاها را به صورت آیین درآوریم. می طلبد که اقناع خود، اقناع روح خود را در مصرف بجوییم. ما نیازمندان هستیم که چیزها مصرف شوند، بسوزند، فرسوده و تعویض شوند و با سرعتی رو به تزاید اسقاط شوند. شواهد موجود نیز این موضوع را تایید می کند که امروزه بشر فراتر از توان جایگزینی طبیعت از آن برداشت می کند و این امر موجب برهم خوردن تعادل در نظام متوازن هستی شده است. بنابر گزارش های موجود، میزان برداشت از منابع کره زمین همکنون 30% بیش از توان طبیعی آن در باز تولید منابع است و اگر این وضعیت به همین منوال ادامه یابد، در سال 2030 این رقم به 100% افزایش خواهد یافت. این امر بدین معناست که در آن سال نیازمند کره زمین دیگری با همین مشخصات برای تأمین مصارف ساکنان زمین خواهیم بود. در 45 سال گذشته میزان مصرف منابع کره زمین دو برابر شده است. محدودیت‌های ایجاد شده در زمینه مصرف برای کلیه منابع وجود دارد، اما این امر در مورد منابعی همچون آب سالم به حد بحرانی رسیده است. همکنون بیش از 3/4 جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که میزان مصرف ساکنانشان از ظرفیت طبیعی اکوسیستم‌هایشان بیشتر است که نتیجه آن وارد آمدن فشار مضاعف و خارج از توان طبیعی به اکوسیستم هاست. یکی از مهمترین شاخص های سنجش میزان مصرف منابع کره زمین شاخص ردپای اکولوژیک است. این شاخص نشان دهنده میزان زمینی است که هر انسان برای رفع احتیاجات خود و همچنین جذب ضایعات ناشی از مصارفش نیازمند است. بر اساس یکی از گزارش‌های منتشر شده در این زمینه، با وضعیت مصرف فعلی به طور متوسط هر فرد در جهان به 7.2 هکتار زمین برای رفع نیازهایش احتیاج دارد. این در حالی است که ظرفیت طبیعی جهان تنها قادر به تأمین 1.2 هکتار زمین برای هر نفر با توجه به جمعیت موجود است. بدین ترتیب در حال حاضر کره زمین با کمبود 30% در این رابطه مواجه است و این کمبود معادل 6 هکتار برای هر نفر در سطح زمین در نظر گرفته می شود. مسلماً با افزایش جمعیت این رقم در سالهای آتی افزایش خواهد یافت و شکاف میان نیاز به منابع طبیعی و ظرفیت طبیعی جهان در تأمین منابع افزایش خواهد یافت. با توجه به رشد روزافزون جمعیت جهان به نظر می رسد تنها راه گذر از بحران موجود تغییر الگوی مصرف و بهینه‌سازی آن است. به همین دلیل امروزه موضوع اصلاح الگوی مصرف و لزوم توجه به آن به عنوان یک دغدغه جهانی مطرح است و در این زمینه چندین توافقنامه بین المللی نیز برای دستیابی به الگوهای مصرف و تولید و مناسب منعقد شده است. در این توافقنامه‌ها بر لزوم تغییر الگوهای ناپایدار تولید و مصرف و تدوین رهیافتی بین‌المللی برای دستیابی به الگوهای مصرف معقول و کاهش مصرف بی‌رویه منابع محدود کره زمین تأکید شده است. همچنین توسعه فناوری‌های زیست محیطی برای کارآمدتر کردن فرایند تولیدات صنعتی که از منابع طبیعی استفاده می‌کنند به عنوان مناسب‌ترین راه برای کاهش فشار بشر بر محیط زیست در این توافقنامه‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. موضوع مصرف پایدار منابع طبیعی نیز از دیگر مواردی است که همواره در این توافقنامه مورد توجه است. مصرف پایدار به معنی استفاده از خدمات و کالاها برای تأمین نیازهای پایه‌ای انسان و ایجاد سطح بهتری از کیفیت زمین برای وی است. این نوع مصرف، مصرف منابع طبیعی و تولید مواد زائد و آلاینده ها را در چرخه زیست و در طول تولید کالاها و خدمات به حداقل می رساند و در عین حال نیازهای نسلهای آینده را نیز در نظر می گیرد. مصرف پایدار موضوعات کلی متعددی شامل تأمین نیازها، ارتقاء شاخصهای کیفیت زندگی، بهبود بهره‌وری منابع، افزایش استفاده از منابع انرژی تجدید شونده، کاهش میزان پسماندها، ارائه چرخه حیات و برابری اجتماعی و بین نسلی را در بر می گیرد. البته دوستان، اصلاح الگوی مصرف فقط وظیفه دولت‌ها نیست، بلکه هر فرد نیز موظف است که در این زمینه گام بردارد. کارشناسان برای اصلاح الگوی مصرف توصیه‌هایی را ارائه کردند. آنها پیشنهاد می‌کنند که به منظور کاهش قطع درختان و کمک به تولید اکسیژن بیشتر و کنترل آلودگی هوا، باید تلاش کرد تا از کاغذ مدبرانه استفاده کرد. خاموش کردن وسایل برقی اضافی و استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی نیز می تواند به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و در نتیجه کاهش آلودگی هوا منجر گردد. استفاده بیشتر از رژیم گیاهخواری به جای رژیم گوشتخواری نیز از دیگر مواردی است که به کاهش آلودگی‌های زیست محیطی کمک خواهد کرد. عدم استفاده از کیسه های پلاستیکی و ظروف یک بار مصرف هم راهی برای ادامه حیات جانوران و گیاهان است. استفاده از انرژی آب و باد و خورشید نیز منجر به کاهش آلودگی هوا خواهد شد. استفاده بهینه از آب و جلوگیری از هدر رفتن این نعمت الهی نیز از جمله مواردی است که در اصلاح الگوی مصرف باید مد نظر داشته باشیم.
تا حالا به این موضوع فکر کردیم که چرا اطراف ما پر شده از برخی کالاهایی که حتی ماها هم از اونها استفاده ای نمی کنیم؟ بسیاری از کالاها هستن که بود و نبودشون تأثیر چندانی در زندگی ما نداره، اما یه جور چشم و همچشمی باعث میشه تا سراغ اون کالاها بریم. فقط این نیست، یعنی در موارد زیادی حتی از کالاهای ضروریمون هم درست و به اندازه استفاده نمی کنیم. جالب اینجاست که ما برای مدیریت صحیح مصرف آموزه‌های اسلامی مناسبی هم داریم که در کنار استفاده از تجربیات دیگر کشورها میتونه راهگشا باشه. اصلاح الگوی مصرف علاوه بر مصرف کالاهای مختلف در تولید کالاها هم اهمیت داره. تعجب نکنید، در تولید کالاهای مختلف مواد اولیه و کالاهای دیگه‌ای به کار گرفته میشه که اگه در مصرف اونها مدیریت صحیحی صورت بگیره، هم در منابع صرفه‌جویی میشه و هم قیمت تمام شده محصولات کاهش پیدا میکنه، که این البته بیشتر متوجه تولید کنندگانه. اما در مورد موضوع مصرف، واقعیت‌های موجود وضعیت نگران کننده‌ای رو پیش روی ما به نمایش می‌گذاره. از الگوی نامناسب مصرف آب و نان و سوخت گرفته تا انرژی و برخی کالاهای دیگه مثل گوشی تلفن همراه. مثلا تو همین مورد اخیر چند سالیه که مد شده بعضیا با اومدن آخرین مدل گوشی به بازار، گوشی قبلیشون رو کنار می‌گذارن و با هر زحمتی یک مدل جدیدش رو می‌خرن تا از قافله مد عقب نمونن. اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور، یکی از موارد مهمیه که باعث کاهش وابستگی‌ها و مقاوم شدن اقتصاد کشور میشه.
نکته دیگری که در این رابطه باید در نظر گرفت آن است که در فرایند تولید و مصرف مواد زائد و زباله‌هایی تولید می‌شود که از حد توان بازسازی محیط زیست فراترند. به همین دلیل امروزه در برنامه‌های حفاظت از محیط زیست و فرایند بازیافت نیز توجه ویژه‌ای شده است. ضرورت بازیافت زمانی بیشتر مشخص می شود که با عنوان نمونه بدانیم برای تولید یک تن کاغذ جدید باید 15 درخت تنومند را قطع کنیم. اگر از کاغذ باطله دوباره کاغذ تهیه کنیم، در مصرف آب 90% و انرژی 50% سود برده و در کنترل آلودگی هوا 75% مؤثر بوده ایم. بنابراین فرایند بازیافت بازگشت سرمایه‌های خدادادی و طبیعی است. تفکیک زایدات و بازگرداندن آنها و چرخه طبیعت نقش مؤثری در حفاظت از محیط زیست دارد و می‌تواند تأثیر مثبتی نیز بر روند اقتصادی کشورها داشته باشد. دوستان عزیز، اگر تمایل دارید که با برنامه خودتان آب را گل نکنیم در ارتباط باشید، می توانید از طریق این دو شماره با ما پیامک هایتان را ارسال کنید. 3800-226 سامانه پیامک گیر ما در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. همچنین می توانید برنامه ما را از طریق سایت رادیو دری هم شنونده باشید. parstoday.com/dari. همراهان گرامی، با پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. با امید به اینکه این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده نیز با ما همراه باشید. تا آن زمان خدایا رو نگهدارتان.
امیدوار هستیم که در هر جایی تشریف دارین و به هر کاری که مصروف و مشغول هستین موفق باشین و تنتان هم سالم باشه. برنامه زربان یک برنامه صحی و بهداشتی است که در این لحظه آماده پخش داریم و همکاران ما در این برنامه کوشش میکنن که اطلاعات صحی و بهداشتی و پزشکی تقدیمتان بکنن برای حفظ صحت و سلامت شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
سلام شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی زربان در خدمتتان هستیم و قبل از هر چیز آرزوی قبولی طاعات و عبادات را در این ماه مبارک برای همه مسلمان ها و مخصوصا برای شما شنوندگان عزیز داریم. امروز هم طبق برنامه های روزای قبل ماه رمضان می خواهیم که در مورد روزداری و تأثیر او روی بعضی از بیماری ها صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص مشکلات و بیماری های جهاز هاضمه و گوارش هستیم که انشاءالله در ادامه بحثای قبلی با مسئله روزداری و اثرات روزه در ماه رمضان روی مشکلات مختلف جهاز هاضمه صحبت بکنیم. آقای دکتر، خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی، همچنین همه شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس آقای دکتر که وقت گذاشتین و در این ماه مبارک رمضان، در این ایام مبارک در خدمتتان هستیم. در این ماه روزه راجع به روزداری و مسئله سلامت جسم و سلامت جهاز هاضمه با هم بحثایی را قبلا داشتیم. امروز میخواییم که بحثای مفصلتر و دقیقتری را راجع به بعضی از بیماری ها با شما داشته باشیم.
من هم تبریک میگم ماه مبارک رمضان رو. انشاءالله بتونیم همگی از فیوزات و برکات این ماه استفاده کامل رو ببریم. همه توی که میدونیم هدف از ماه مبارک در واقع استفاده و بهره برداری روحی و معنوی از این ماه مبارک هست و در کنارش البته استفاده و بهره برداری و بهبود وضعیت جسمی. خب تغییرات فیزیولوژی که در روزداری اتفاق میفته اکثرا برای بدن مفید هستش. در واقع روزداری یک استراحتی هست برای کل سیستم بدن، چه سیستم عصبی، سیستم قلبی عروقی، سیستم گوارشی، سیستم گردش خون، که ما این جلسه در مورد سیستم گوارش و در واقع تأثیراتی که روزداری روی سیستم گوارش میذاره صحبت میکنیم. در ماه مبارک همین که فرمودین فرد به صورت ناشتا هستش و طول روز رو غذا نمیخوره، این فرصت برای دستگاه گوارش پیش میاد که یه استراحتی داشته باشه. حرکت دستگاه گوارش یعنی دستگاه گوارش فوقانی، معده، مری و بعد روده ها آهسته تر میشه در طول ماه مبارک. هورمون هایی که از بدن ترشح میشه باعث این کندی حرکت میشه و آرامش در حرکت دستگاه گوارش ایجاد میشه. ترشح غدد گوارشی مثل پانکراس، کبد و کیسه صفرا آهسته تر میشه و همه اینا فرصتی رو به دستگاه گوارش میده که یه آرامشی و یه تجدید قوایی رو برای خودش ایجاد بکنه و این یه فرصت خوبیه برای فرد که بتونه از این در واقع آرامش و بازسازی دستگاه گوارش استفاده کامل رو ببره. خب چیزی که واقعا در طول ماه مبارک رمضان هم توصیه میشه و قبل از اون اینه که محتوای رژیم غذایی فرد و افراد در منزل محتوای خیلی پر کالری نباشه، خیلی چرب نباشه، غذای اسپایسی استفاده نکنن، غذای پر ادویه استفاده نکنن. استفاده از شیرینیجات رو باز تأکید میشه تو علم تغذیه که تو این ماه کمتر باشه که خودش تحریک نکنه از نظر در واقع میزان ترشح انسولین و افت قند خون. توصیه میکنم که بلافاصله بعد از غذا فرد استراحت نکنه و نخوابه. باز تاکید میکنم غذاهایی که نفاخه مثل عدس، نخود، لوبیا، چیزایی که میتونه بعد از در واقع خوردنش تو وعده افطاری یا سحری به حجم زیاد باعث ایجاد نفخ در دستگاه گوارش میشه کمتر استفاده بشه. از مایعات در واقع فصول در واقع فاصله های بین افطاری و سحر بیشتر استفاده کنن و میوه‌جاتی که حجم زیاد آب در خودشون داره مثل کاهو، مثل میوه‌جاتی پر آب هست، میتونه از کم آبی بدن تو این فاصله در واقع جلوگیری بکنه و کمک خوبی برای هضم غذا باشه.
یکی از مشکلات و مریضی نسبتاً شایع هاضمه و گوارشی در سالهای اخیر میدانید دکتر صاحب که مریضی کبد یا جگر چرب یا فتی لیور هست که مواد چربی و شحمی در نسج و بافت کبد یا جگر جمع و ذخیره میشه و مشکلات را به وجود میاره. سوالی است که آیا روزداری برای این مشکل ضرر داره یا ای که نه کدام اثر خاصی نداره و اقدامات وقایوی و معالجوی و درمان برای کسایی که مثلا کبد یا جگر چرب درجه یک و دو دارن چی چیزهایی است؟ شما در زمینه دواهای مختلف برای مریضا و دیگر کارهایی که باید انجام بتن اگر لطف کنین معلومات بتین.
کبد چرب در واقع تجمع چربی در داخل کبده و عدم توانایی کبد در دفع چربی که در کبد جمع میشه و با متابولیسم طبیعی باید دفع بشه از کبد و در افرادی به علت اختلالات متابولیسمی که دارن این چربی در کبد جمع میشه و انباشته میشه و میتونه گریدهای مختلف داشته باشه، از گرید 1 که خیلی خفیفه تا 3 که تقریبا کل کبد رو درگیر میکنه. خب ما کبد چرب رو به تنهایی درمان نمی کنیم، یعنی درمان تجمع چربی در کبد کاهش وزن، پیاده روی و رژیم غذاییه. یعنی سعی بکنیم که این چربی که تجمع پیدا کرده در این ارگان از این ارگان خارج بشه. این فصل که باز میشه روزداری بسیار فرصت مناسبیه برای کاهش وزنی که حدود 5-10% اگر یه نفر فردی که دچار کبد چرب هست کاهش وزن در طی این ماه داشته باشه و یه رژیم خوبی داشته باشه میتونه از این کبد چرب به تنهایی رهایی پیدا کنه. اصلا توی ماه مبارک اگر وعده‌های غذایی سبک نباشه، کنترل شده نباشه و تحرک خوبی نداشته باشیم باعث بیماری میشه. یعنی بیماری‌های این چنین مثل کبد چرب رو تشدید میکنه و با تغییراتی که توی بدن ایجاد میشه توی دستگاه گوارش حداقل باعث سوء هاضمه میشه و بیماری خاص دیگه حالا تو ادامه خواهیم گفت در بیماری قلبی عروقی، بیماری هایپرلیپیدمی و چربی بالا، همه رو به جای اینکه برگردونه به حالت طبیعی و از این فرصت ما همونطور که اول عرایزم گفتم استفاده بکنیم برای طبیعی شدن وضعیت بدن و به تعادل رسیدن، این باعث میشه که بتری باری سوار بشه روی بدن و اون حالت غیر طبیعی که وجود داره تشدید بکنه. ما توصیه‌مون اینه که اگر فرد فقط کبد چرب صرف داره کاهش وزن داشته باشه، یعنی رژیم بگیره، رژیم‌های کم کالری و تحرک و این به تدریج این کبد آزاد میشه از چربی و اتیش. ولی اگر آنزیمای کبد بالا باشه با نظر پزشک باید دارو مصرف کنه که یکی از داروهای کمکی هم همین ترکیبات آنتی اکسیدان. ولی توصیه نمی‌کنم برای فردی که نرمال هستش، کبد نرمال هست، برای طول عمرش به عنوان ساپلمنت از این ترکیبات استفاده کنه.
البته خب اگر شرایط خاصی باشه که دوا و دارو لازم داشته باشه، باید این دواها با نظر دکتر معالج و پزشک باشه، چون ممکن است اقدامات معالجوی یا خدای نخواسته مصرف دواها و گای خودسرانه و از پیش خود و بدون نظر دکتر معالج باشه، که خواهش میکنم در این رابطه هم اگر نقطه و موضوع مد نظر است برای بیمارانی که مشکل و مریضی کبد یا جگر چرب دارن معلومات بدین.
خیلی مهمه کبد چرب. حالا نمیخوام دغدغه و ناراحتی ایجاد بکنیم برای افراد، ولی کبد چرب چیز مهمی هستش. یعنی حتی تجمع چربی صرف تو کبد بدون التهاب در کبد که افزایش آنزیم میده مهم هست و به عنوان یک اختلال کبدی محسوب میشه و حتما باید با نظر یه متخصص کبد و گوارش به فرد و حتی توصیه حتی نظارت بر در واقع آنزیم های کبد و آزمایش ها، چه برسه به مصرف دارو. مصرف دارو حتما باید تحت کنترل پزشک باشه، چون که عرض کردم تنها این دارو نیست برای افزایش آنزیم و التهاب کبدی ناشی از کبد چرب، چند تا دارو هست و باید با نظر پزشک داده بشه، کم بشه و نهایتا قطع بشه.
خب شنوندگان عزیز، در این قسمت یک فرصتی میگیریم و میریم اتاق فرمان تا همکاران ما چه چیزی را برای ما آماده ساختن.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و میتوانست باشد، اما این کووید 19 هست که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. برای شفافیت موضوع باید گفت شکل خفیف کووید 19 مانند یک سرماخوردگی خفیف نیست. علائم تقریبا شدید هستند و تنها عدم نیاز به دستگاه اکسیژن شما را در این طبقه بندی قرار می دهد. موارد شدید به دستگاه اکسیژن نیاز پیدا می کنند و موارد حاد ممکن است دستگاه تنفسی خود را از دست بدهند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. مطالعه دیگر نشان می دهد که 44% بیمارانی که تب داشتند و در بیمارستان پذیرفته شده اند، 89% به این بیماری مبتلا بودند. اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. در نخستین روزهای ابتلا ویروس به سلول های ریه حمله می کند. به طور مشخص این اتفاق باعث تخریب نایجک ها می شود. اعضای مومانندی که حرکت می کنند تا گذرگاه های هوایی را از ماده مخاطی پاک کنند. وقتی سلول‌ها عفونی می‌شوند می‌میرند و ریزش پیدا می‌کنند و این توانایی بدن برای پاک نگه داشتن ریه‌ها و نای را از بین می‌برد. التهاب باعث تخریب می‌شود و تخریب باعث التهاب بیشتر و این چرخه می‌تواند آنقدر ادامه پیدا کند تا دیگر بافت سالمی باقی نماند. التهاب می‌تواند با سرفه خشک که یکی از متداول‌ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند، خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می‌کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می‌یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات‌الریه می‌شوند که می‌تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می‌تواند شدت گیرد و به سندرم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می‌کنند و متوسط افرادی که بهبود می‌یابند بعد از 2 هفته و نیم از بیمارستان مرخص می‌شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می‌کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. زهربان از رادیو دری.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از اینکه با ما در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو داری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. در بخش اول برنامه زربان در خدمت جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه و گوارش بودیم که صحبت‌های مفید و ارزشمندی را در زمینه مفید بودن روزه گرفتن برای سلامت و صحتمندی ما انسان‌ها ارائه کردند. توصیه هایی هم در زمینه پروگرام و رژیم غذایی در این ما داشتند و نکات مهمی هم در مورد افراد و کسایی که مریضی کبد یا جگر چرب دارند تاکید کردند باید با پرهیز و رژیم غذایی، ورزش و سپورت و کم کردن وزن بدن این مشکل باید درمان و کنترل کنند. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، بیایم سراغ بعضی مریضی ها و مشکلات خاص هاضمه و گوارش و اثرات متقابل روزداری بر آنها و بالعکس بررسی بکنیم. یکی از شایع‌ترین مریضی ها مشکل ترش کردن یا ریفلاکس است که اگر یک مختصر توضیح راجع به این بیماری و بعد وضعیت اینها در ماه روزه بتین ممنون میشیم.
خب ریفلاکس از اختلالات گوارشی و بیماری گوارشی شایع هم هست. خیلی ها ازش شکایت میکنن، یا همون ترش کردن و سوزش پشت جناق که همینطوری که مشخص هست برگشت اسید این رو ایجاد میکنه. اما چرا برگشت اسید در افراد ایجاد میشه؟ به چند علت هست. مهمترین علتش اختلالات آناتومیکی هستش که در اسفنکتر تحتانی مری، بین مری و معده هست و این شل میشه و دیگه نمیتونه جلوگیری بکنه از برگشت محتویات معده. و خب میدونیم محتوی معده فوق العاده اسیدیتیش بالا هست و برگشتی که ایجاد میکنه باعث اختلال و سوزش در انتهای مری میشه و فرد علاوه بر اینکه احساس سوزش میکنه احساس تهوع، احساس سنگینی هم میکنه. این ریفلاکس در افراد به درجات مختلف هست و اگه ادامه پیدا کنه میتونه عوارضی مثل ایجاد زخم در انتهای مجرای در واقع مری هم ایجاد بکنه. در ماه مبارک رمضان چون معده حدود 10 تا 12 ساعت خالی هست، اسید افزایش ترشح داره و بدون پروتکشن و بدون محافظت هست. خیلی مهمه توجه کنیم به طور فیزیولوژیک وقتی ما روزه داری میکنیم اسید معده خنثی میشه توسط صفرایی که برگشت پیدا میکنه به داخل معده. اما اگر ما رعایت نکنیم رژیم غذایی خوب رو و رژیم پرکالری استفاده کنیم، ادویه‌جات استفاده بکنیم، رژیمی که مثلا توش قهوه باشه، شکلات و چیزهای دیگه، باعث میشه که این تعادل به هم بخوره. واسه همین است که خیلی از افراد میگن در طی ماه مبارک ریفلاکسشون تشدید پیدا کرده و این تشدید ریفلاکس فقط میتونیم با کنترل در واقع رژیم غذایی که داریم کنترل بکنیم و فردی هم که ریفلاکس داره میتونه با خیال راحت روزه‌داریشو بکنه. ولی باز تاکید میکنم حتما افرادی که ریفلاکس دارن یا برگشت اسید دارن باید رژیم های سبک رو استفاده بکنن، از غذاهای پر ادویه، پر چربی، قهوه، شکلات، چیزایی که ریفلاکس دا هستن جدا خودداری کنن. یه عادت بدی که وجود داره اینه که بلافاصله بعد از افطار یا سحر فرد دراز میکشه، استراحت میکنه و این شدیداً ریفلاکس رو تشدید میکنه. بنابراین افرادی که ریفلاکس دارن، به خصوص و عمده افرادی که روزه‌داری میکنن، توصیه میکنیم که بلافاصله بعد از صرف غذای افطاری و سحری دراز نکشن. من بخش در واقع تغذیهش رو خدمتتون گفتم و دراز کشیدن بلافاصله بعد از وعده سحری که استفاده میکنن باعث تشدید ریفلاکس میشه. حتما فردی که ریفلاکس داره دارو مصرف میکنه، توصیه میکنیم حتما قبل از وعده سحری، یک ربع تا نیم ساعت قبل از وعده سحری و بعد از که افطارشو باز کرد، قبل از وعده سنگین تر افطاری داروی ضد اسید و آنتی اسیدش رو استفاده بکنه. مجموعه این توصیه های تغذیه به اضافه مصرف دارو، فرد میتونه با اطمینان روزه‌داریش رو از نظر فردی که ریفلاکس داره انجام.
تشکر و سپاس از توضیحات شما دکتر صاحب. یکی از مشکلات و مریضی های دیگه در جهاز هاضمه و گوارش ما مریضی زخم های معده و اثنا عشره، یعنی کسانی که با معاینات دقیق مثل اندوسکوپی مشخص شده که زخم معده و یا اثنا عشر دارن و تحت معالجه و درمان هم هستن، اینا شرایطشان در ماه روزه و رمضان چگونه است؟ یعنی روزه گرفتن و یا روزه نگرفتن اینها باید در چه شرایطی باشه؟ لطف کنین راجع به این بیماری زخم معده و اثنا عشر و همینطور وضعیتشان در ماه مبارک رمضان برای روزه گرفتن توضیحات را بفرمایید.
در مورد اون چیزی که ما به عنوان زخم گوارشی تلقی میکنیم و صحبت میشه، عمدتا زخم اثنا عشر و زخم معده هستش که در واقع در نتیجه افزایش ترشح اسید معده و فعالیت یک نوع میکروب خاص در معده به نام هلیکوباکتر پایلوری هستش که عمدتاً درمان این زخم ها هم با ریشه‌کنی این میکروب و دادن داروهای آنتی اسید قوی انجام میشه. معمولاً کسی که زخم معده میگیره یه چیزی نزدیک 12 هفته یا 3 ماه طول میکشه که بهبود پیدا بکنه با درمان کامل، و زخم اثنا عشر نزدیک 2 ماه، و بعد از اون تازه باید ما توصیه میکنیم فرد دارو مصرف بکنه، چون هر دو این زخم ها تمایل به عود دارن. یعنی اگر فردی که زخم معده یا اثنا عشر داره و درمانش رو همین 2-3 ماه طول بده و بعدش ادامه نده، احتمال عود فرد تا 1 سال بوده 85-90%. بنابراین در مورد بحث روزداری و زخم دستگاه گوارش، زخم معده و زخم اثنا عشر، توصیه میکنیم حتما با پزشکشون افراد در ارتباط باشن. کسی که زخم عارضه‌دار داره، یعنی زخمش خیلی عمیق بوده، زخمش خونریزی کرده، خدای نکرده زخمش پرفوره شده یا سوراخ شده، به هیچ عنوان این افراد توصیه نمیکنیم که روزداری بکنن، چرا که با روزداری و تشدید ترشح اسید حتما علارغم مصرف دارو عارضه‌دار هم میشن این افراد. ولی در فردی که زخم دستگاه گوارش داشته، زخم معده و اثنا عشر، و این زخم تحت درمان بوده و بهبود یافته، چون که خیلی مهمه که بهبود زخمای گوارشی یعنی اثنا عشر و معده تایید بشه توسط پزشک. اگر تایید شده باشه و در واقع مشخص شده باشه این زخم بهبود پیدا